ويمكننا
بقي علينا أن نلاحظ شيئا آخر، وهو أن التفسير الفلسفي لما كان طبقيا في رأي الماركسية فهو تفسير حزبي دائما، فلا يمكن لأي باحث فلسفي أن يدرس مسائل الفكر الإنساني دراسة موضوعية نزيهة، بل الدراسات الفكرية كلها ذات لون حزبي صارح. نکته دیگه در مورد فلسفه اینه که چون فلسفه را فلسفه طبقات میدونن، به این نکته تأکید میکنن که فلسفه در صورتی که طبقاتی باشه میباید حزبی باشه و مدافع این طبقه خاص و این حزب خاص. این تعبیر، این بیان دو رقم ارائه شده، این مطلب دو رقم و با دو بیان ارائه شده، یعنی احتمال مذهب میخوام ارائه نشده، احتمال یکی از این دو هست. یکی این که مقصود از این که تفکر حزبی باشه، طبقاتی باشه، اینه که یک فیلسوفی که در طبقه زحمتکش هست میباید منافع طبقه زحمتکش رو رعایت بکنه و فلسفه را اونجوری منسجم کنه و مرتب کنه که با منافع طبقات زحمتکش هماهنگ، نه اینکه با منافع اونها تضاد داشته باشه. پس میباید منافع اونها رو در نظر بگیره، فلسفه ای که ارائه میکنه مطابق با منافع اونها باشه. و همینطور فیلسوفی که جزء طبقه صاحب رفاه و مالکه، جزء طبقه قدرتمند و زورمنده، این فیلسوف چون در موضع طبقاتی خاصی قرار گرفته میباید از همون طبقه خاص خودش دفاع بکنه و فلسفه ای رو ارائه بکنه، جهانبینی رو ارائه بکنه که این فلسفه مطابق با منافع طبقه حاکم و قدرتمند باشه. یعنی این فیلسوفی که در جزء طبقه ثروتمند و قدرتمند هست میتونه خلاف این فلسفه رو ارائه بکنه، میتونه واقعیت ها را آنچنان که هست بیان بکنه و ارائه بکنه، ولی چون در این طبقه واقع شده منافع این طبقه اجازه نمیده به اون که از طبقه خودش خارج بشه و هم از منافع طبقه دیگری دفاع بکنه و چیزی رو بگه که مطابق با منافع طبقه دیگر هست. و همینطور فیلسوفی که در طبقه زحمت کش قرار داره چون جزء این طبقه حق نداره از نظر حزبی و طبقاتی خلاف این فلسفه، خلاف فلسفه طبقات زحمت کش چیز رو ارائه بکنه. در این صورت اگر این سخن پذیرفته بشه معنیش اینه که آقای مارک ای بسا از هر کسی بهتر اشتباهات خودش رو میدونسته، منتها این اشتباهات رو عمدن مرتکب شده برای اینکه طبقه زحمتکش رو منافعشون رو حفظ کنه، نگه بداره. در این صورت اطمینان به سخنان مارک از دست میره. ما هیچ گونه اطمینانی به سخنان فلاسفه مارکسی نخواهیم داشت که آیا اینها واقعیت ها را برای ما میگویند یا نه، چون احتمال داره واقعیت همینه، احتمال داره که واقعیت غیر این باشه، واقعیتی دیگری باشه. فیلسوفی که در جزء طبقه زحمتکش هست و منافع این طبقه رو میخواد رعایت بکنه، این فیلسوف آمده واقعیت را وارونه جلوه داده تا طبقات زحمت، طبقه زحمتکش منافعش فقط همه ایست، آمده مرتکب اشتباهاتی شده، مرتکب غلطهایی شده تا نکند منافع این طبقه از بین بره. پس واقع نما نیست این فلسفه، واقعیت را ارائه نمی کنه، ارائه کننده نفع این طبقه یا نفع اون طبقه. این یک بیان برای این که فلسفه حزبی باشه و طبقاتی باشه. یا این احتماله، یه وقت احتمال دیگه ایه، اون احتمال اینه که ما بگیم مقصود مارک این است که
کسی که در یک طبقه ای قرار داره، موضع طبقاتی او نمیگذاره و امکان نمیده واقعیت ها را آنچنان که هست ببینه، بلکه این همیشه واقعیت ها را به طور جبری و به طور ناخودآگاه از دریچه منافع طبقات خودش میبینه. یعنی نمیتونه غیر این فکر بکنه و هر چی فکر میکنه مطابق با طبقه خودش. اون کسی که جزو طبقات زحمت کشه واقعیت ها را از کجا میبینه؟ از دریچه منافع این طبقه، نه این که میباید رعایت بکنه. خیلی چاره ای نداره جز این، راهی نداره جز این، مجبوره که از این دریچه واقعیت ها رو مورد ملاحظه قرار بده. و اون کسی که جزو طبقات قدرتمنده، ناگزیر و به طور جبری واقعیت ها را از دریچه منافع طبقه خودش میبینه، یعنی منافع طبقاتی او حلقه واسطه ایست بین او و مدرکات او، دریچه ایست بین او و شناخت های او، راهی برای شناخت این نداره. اگر اینجور شد معنیش اینه که مارکسیست ها اصولا چه اینها چه دیگران اگر اشتباه بکنن خودشان نمیدونن که اشتباه میکنن، یعنی واقعیت را همیشه این میدونن که واقعیت اون چیزی است که ادراک ما به اون رسیده. در این صورت فلسفه میشه فلسفه به اصطلاح ذاتی، یعنی نسبی، ولی این نسبیت نسبیت ذاتی، نسبیت شخصی. ببینید در نسبیت دو قوله، یکی قول این که نسبیت نسبیت ذاتی، یعنی ما شناخت من شناخت 100% نیست، ما واقعیت ها را آنچنان که هست نمیابیم، بلکه واقعیت ها را آنچنان میابیم که ادراکات ما به ما اجازه میده، چشم ما به ما اجازه میده، گوش ما به ما اجازه میده، دستگاه های ادراکی ما، حواس ما، این حواس ما شکل میده به خارج، خارج را آنچنان که ظروف ادراکی ما ایجاب میکنه و اجازه میده ما درک میکنیم. یه هست یک کانت میگن نسبیت ذاتی روش میگن، یه نسبیت شخصی روش میگن، یعنی نسبیتی که عیب از کجاست؟ از خودمونه. ما ظروف و شرایط ادراکیمون ناقصه، اونطور نیست که ما بتونیم چیزی را همانطور که هست درک کنیم و بیابیم، بلکه هر چیزی را اون مقدار که دستگاه های ادراکی ما اجازه میده میابیم. یه مسئله ساده که ما اگر یک ظرف بزرگ شیری باشه به اندازه پیمانه هایی که داریم میتونیم از این شیر برداریم. ما چقدر شیر برداریم؟ همه شیر رو؟ نه، به اندازه گنجایش ظرف ها. کانت میگه ما به اندازه گنجایش قالب های ذهنی خودمون و به اندازه گنجایش دستگاه های ادراکی خودمون میتونیم خارج را درک کنیم. ما نمیدونیم این انسانی که در خارج 1.60 سانتی 1.70 سانتی آیا واقعا 1.60 سانتی 1.70 سانتی یا نه، ولی اونجور که ما درک میکنیم این مقداره، ای بسا او 5 متر باشه. همینطور که شاید شنیده باشید میگن اصل اشیاء رو 4 برابر انسان میبینه. اگر انسان میخواست از چشم اصل استفاده بکنه خیلی فرق داشت با حالا، اشیاء رو 4 برابر. پس آیا اون اشیاء بالاخره 4 برابر وضع موجودن یا 1/4 اون که اصل میگینه؟ بله، حقیقت نیست، واقعیت نیست، از واقعیت اونطور که هست که نمیدونیم، واقعیت را اونطور که ما میابیم میبینیم. این نسبیت کانت. البته در مورد رنگ ها بیشتر زمان، مکان، امتداد و امثال اینها جهت خواهی باشه. این رنگ رو ما مثلا سفید میدونیم، شما هم اسمش میذارید سفید، ولی ای بسا رنگی که شما میبینید و اسمش سفید میذارید در چشم شما به یک رنگ باشه، در چشم منی که همون رو میبینم و اسمش سفید میذارم رنگی دیگه باشه، جهت که کار. البته این حرف مورد حمله شدید مارکس ها واقع شده، میگن این حرف منتهی میشه به ایدئالیسم و باعث میشه که ما بگیم که در خارج رنگی نیست، طول و بعدی نیست، ارتفاع و مثلا عمقی نیست، اینها نیست. و اینهاش نسبیت ذاتی رو به شدت منکر میشن و بهش حمله میکنن، خودشون نسبیتی رو ارائه میکنن. اون نسبیت، نسبیت تطوریه، نسبیت تکاملیه. این سخن اینه که ما اشیاء رو همانطور که هست درک میکنیم بدون هیچ گونه شائبه، همانجور که هست. ولی اشیاء همانجور که هست ثابت نیست، اشیاء همانطور که هست جامد نیست، ساکن نیست، بلکه متطوره، متغیره، در حال تغییر و تطوره. چون این اشیاء در حال تطور و تغییره، ما نسبیتمون تطوریه، یعنی نسبیت ادراک ما هم تطوری. چون اشیاء خارجی در حال تکامل و تطور و تغییر هست، ما هم که میبینیم تغییر را میبینیم، تطور را میبینیم، تکامل را میبینیم. پس نسبیت ما چجوریه؟ نسبیت تطوری، در حقیقت دیدن خارج از تماهیه، همانطور که در خارج هست. این سخن در مورد بحث شناخت از اینها آمده، نسبیت تطور. در اینجا که آمده اند فلسفه را طبقاتی کرده اند، با اون سخن در اونجا منافات تامه دارد. در اونجا میگن واقعیت ها را آنچنان که هست میگینی و نسبیت ذاتی رو منکر می. اگر بخواهند بگویند ما نمیتوانیم جهان را ببینیم مگر از دریچه منافع حزب و طبقه و جز این راهی نداریم، معنیش نسبیت ذاتی. چرا؟ چون این منافع طبقه است که جلو چشم ما رو گرفته و به ذهن ما غالب داده. منتها اینجا نسبیت ذاتی، نسبیت ذاتی شخصی و فردی نیست اونطور که کانت میگه، نسبیت ذاتی طبقاتیه، نسبیت ذاتی حزبیه. شخصی که فیلسوفی که در این طبقه واقع شده است، خارج را آنچنان که هست نمییابد، بلکه آنچنان که منافع حزب او به او اجازه میده و الهام میبخشه. یعنی رجز اینم راهی نداره طبق این نظریه. و همچنین اون کسی که جزء طبقه دیگری هست، او هم منافع، او هم جهان را آنچنان که منافع طبقه او به او الهام میکنه و به ذهن او کیفیت میده و شکل میده درک میکنه و جز این راهی نداره. حالا آیا این واقعیت رو دیده یا اون واقعیت رو دیده؟ هیچ کدام. واقعیت هیچ کدام نیست. واقعیت چیزیست ورای این دو. این دو واقعیت را از دریچه منافع خود میدیدن، نه واقعیت محض و خالص رو. بنابراین همون اشکالاتی که به کانت میکردن، همون اشکالات به خودشون عرض میکنن. اگه مطلب مبهم مونده من توضیح بدم. واضحه؟ بقیه علینا. برای ما این نکته باقی مان که ملاحظه کنیم چیز دیگریه و آن این است که فکر فلسفی چون در نظر مارکسیسم فکر طبقاتی، پس این فکر فلسفی تفکری دائما حزبی. روی این حساب ممکن نیست برای هر بحث کننده فلسفی که بررسی کند مسائل فکر انسانی را، بررسی موضوعی یعنی خارجی نزیه پاک، بررسی بی شائبه و پاکی رو نمیتونه انجام بده. همیشه مشوب است به منافع هم، بل دراسات الفکریه کلها، بلکه بررسی های فکری همه است، نه تنها مسائل فکر انسانی، همه است دارای یک رنگ حزبی آشکاری است ساره. ولی از لحاظا روی این نکته تهاشی ندارد مارکسیسم، عبایی ندارد از ابراز تابع حزبی، مهر حزبی برای فلسفه و تفکر خاص خودش، و اعتراف به محال بودن گرایش خارجی در بحث به نسبت تفکرات و الى كل بالنسبة اليها، بالنسبة بخود مارکسیست و الى كل المفکرین و بالنسبة تمام متفکرین. چه متفکر مارکسیست باشه چه غیر مارکسیست، میگه منافع فکری و طبقاتی رعایت و تکرر دائما. مارکسیسم دائما این نکته رو تکرار میکنه که ان النزعه الموضوعیه و النزاهه التامه فی البر لیست الا اسطوره برجوازیه یجب القضاء علیها. تکرار میکنه دائما که گرایش خارجی واقعیت را آنچنان که هست انسان بخواد ببینه و پاک کردن خارج رو از تمام شوائب به طور تمام و کمال در بحث، این نیست مگر افسانه سرمایه‌داری که لازم است اون رو از بین ببریم. قال الکاتب الماسی الکبیر پشاغی لقد ناول لنی به ثبات و اصرار ضد النزعه الموضوعیه فی النظریه و ضد لا تحیز و الحزبیه و لا حزبیه البرجوازیه. لنین با ثبات و اصرار جنگیده بر ضد گرایش خارجی و واقعی در مورد نظریه و بر ضد بی‌طرفی و بی‌حزبی. لا تحیز یعنی بی‌طرفی. که آدم بگه آقا باید نشست و بی‌طرفانه قضاوت کرد، میگه این ترنده که بی‌طرفانه قضاوت کرد، کسی نمیتونه منافع طبقاتی خودش رو ندیده بگیره و قضاوت بکنه. که هر دوی این تعبیرات، تعبیرات آقا بی‌طرفانه باید بود، آقا از منافع حزبی باید جدا بود، میگه این تعبیرات بورژوازی سرمایه‌داری. و جالب اینجاست که هر جا مطلبی رو دلیل براش نداشته باشن، این مهر خیلی سالم خیلی زود یعنی باطل میکنه، میگه که این تفکر تفکر بورژوازی. یه وقتی که شعار میدادن آقایون جمهوری دموکراتیک، در همون زمان که جمهوری دموکراتیک میگفتن، در همون زمان یه عده میگفتن دموکراتیک این شعار شعار بورژوازیه، باید دیکتاتوری پرولتاریا باشه. این دموکراتیک به عنوان یه مقدمه برای اینکه در این موقعیت انسان از جو دموکراسی استفاده کنه، بتونه زمینه پیدایش دیکتاتوری پرولتاریا فراهم کنه، وگرنه انقلاب دموکراتیک خودش اصالتی نداره برای ما. و منذ عام 1890 صدد لنین طعنه النجلا صادت شده و از سال 1890 متوجه کرد لنین یک طعنه آشکاری رو، ضربه آشکاری رو به گرایش موضوعی بورژوازی خارجی التي كان ينادي به الماسیون الشرعیون. اون سخنی که مارکسیست های قانونی نسبت به او ندا در می دادن، نجلا یعنی آشکار. بله نزعه الان نزعه الموضوعیه. اولئك الذين كانوا ينتقدون الموقف الحزبي في النظريه. اینا ماسیس‌هایی بودن که در کشورهای اروپای غربی زندگی می‌کردن، حزبشون قانوناً مورد قبول دولت واقع شده بود و حزبی بود که میگفت لزومی نداره به اصطلاح دولت حتما تغییر بکنه، یک دولت کارگری 100 درصد بشه، نه همینقدر که منافع کارگران رو یه مقدار تامین بکنه برای ما کافیه. اروپای شرقی، اروپای غربی معذرت میخوام، در فرانسه، انگلستان، آلمان اینجور جاها زندگی الانم هستن. اولئک الذین کانوا ینتقدون الموقف الحزبی فی النظریه. اینها کسانی بودن که از موضع حزبی در مورد نظریه انتقاد میکردن، میگفتن معنی نداره که موضع حزبی را در نظریه ما رعایت بکنید. و یطالبون بالحریه فی میدان النظریه. اینها تقاضا میکردن که در میدان نظریه انسان آزاد اندیش باشه، منافع طبقاتی حزب او را محدود و محصور نکرده باشه. لقد بیان فی نظاله ضد المارکسیت الشرعیه. آقای لنین بیان کرده در جنگ و ضد مارکسیست های قانونی و ضد نزعه المراجعین و ضد گرایش عقب روندگان، این ارتجایی ها، ان النظريه الماسيه من واجبها ان تعلن بصراحه و حتى النهايه مبدا الروح الحجيه البرولتاريه. سخن لنین اینه که نظریه مارکسیسم لازم دارد، واجبه که اعلام کنه به صراحت و حتی نهایه و تا آخر اعلام کنه اصل روح حزبی پرولتاریو خارجری رو، ولی که نقدر حق قدره هذا الحدث او ذات من احداث التطور الاجتماعی فینبغی النظر الیه من زاویه مصالح طبقه الان عامله. و برای اینکه اندازه بگیریم این حادثه یا اون حادثه را حق اندازه گرفتن و حق ارزیابی رو از حوادث تکامل اجتماعی سزاوار است که ما نگاه کنیم به آن از زاویه مصالح طبقه کارگر و تطور تاریخی لحاظ طبقه و رعایت بکنیم تکامل تاریخی و تغییر تاریخی این طبقه رو. فالروح الحزبیه هی التی تمکن طبقه العامله تمکن طبقه العامله من ان تبرر علمیان الضروره تاریخیه لاقامت دیکتاتوریت الالتاریا. روح حزبی که متمکن می کند طبقه کارگر رو، قدرت می بخشد به طبقه کارگر که به طور علمی ابراز کنه ضرورت تاریخی به پاداری دیکتاتوری الالتاریا رو. پس اون روح حزبی که اجازه می ده به این طبقه که به صراحت اعلام کنه که رسیده است موقع به پاداشتن دیکتاتوری پرولتاریا. کجا؟ من ام تبرز بهتره، تبرزو بهتره چون ابراز کنه از نظر علمی، آشکار کنه. آها تبرزم درسته و شاید به تو گفت صحیح‌تر. چرا؟ به خاطر این که میخواد بگه از نظر علمی دلیل بیاره برام، مجوز بیاره برام. تو برگز وقال لنین نخفا بلا آزم هدف از دیکتاتوری. حالا البته خواهیم آمد که میگن هدف از دیکتاتوری ابتداعا از بین بردن روحیه سرمایه‌داری، روحیه بورژوازی و سود طلبی و منفعت طلبی در میان افراد. و قال لنین نفسه، خود لنین میگه این سخن سخنی بود که کساقی از لنین نقل کرده بود، یکی از نویسندگان مارکسیست. البته من اسم فارسی بهش بر نخوردم، نخیر نه. خود لنین گفته است ان المادیه تفرض الموقف الحزبی، ماتریالیسم واجب میکنه موضع حزبی رو، لانها فی کل تقدیر حادثه کل حادثه تجبر علی الانحیاز صراحتا و دون مواربه الی وجهه نظر ساعت اجتماعیت معینه. ماتریالیسم لازم میکنه موضع حزبی رو، چون این ماتریالیسم در بررسی هر حادثه‌ای، در ارزیابی هر حادثه‌ای وادار می‌کند بر موضع‌گیری انحیاز به صراحت و بدون تجربی، بدون مواربه، به نقطه نظر گروه اجتماعی معین. اینجا یه اشاره بکنیم بد نیست، آقایون چون مسئله تفکر رو طبقاتی و حزبی میدونن، سعی میکنن در انقلاب ایران هم موضع طبقاتی این انقلاب رو بررسی کنن. شما شاید تو نوشته ها در روزنامه هایی که حتی گاهی اسم اسلامی هم رو خودشون میگذارن برخورده باشید به این نکته که برای شخصیت هایی که در رأس انقلاب واقع شدن، از امام گرفته تا مسئولین اجرایی دیگه، سعی میکنن موضع طبقاتی به دست بیارن و ارائه بدن. موضع طبقاتی امام، حالا از این در نوشته های مارکسیست ها یا چیکار فایده خلق و وجود توده و اینها که زیاد، ولی در حتی نوشته هایی که عرض کردم به نام اسلامی هم منتشر میشه اینا هم موضع طبقاتی امام خورده برجوازی تبدیرا مثلا به این تعبیر هست. فلان بورژوازی، خرد بورژوازی راستگرا موزه و امثال این تعبیرات. اینا از کجا ناشی میشه؟ موزه مثلا آقای منتظری، اینو من برخوردم که عرض میکنم، موزه خورده برجوازی، خیلی خورده برجوازی متمایل به کارگری چپگرا به این تعبیر. وقتی که گفته بشه که بابا اینا مسئله دین و ایمون براشون مطرحه، مسئله مسائل حزبی و طبقاتی و اینها اصلا مطرح نیست، اونها چون قالبی فکر میکنن، چون روی این قالب روی این معیارها فکر میکنن، بله، یعنی از این آقایی که عرض کرده از مسئولین رو میگید دیگه. ها خب مخصم همین رو بیارن. اینها مسئله از این قرار نیست. یه وقت که روحیه که به معیارهای اسلامی 100% تکیه داره، این روحیه ای که به معیارهای اسلامی 100% تکیه داره، دیگه اینجور نیست که بگه این معیار را ما از دریچه منافع این طبقه بسنجیم یا از دریچه منافع اون طبقه، یا آگاهانه یا ناآگاهانه بخواد مثلا اینجور قضاوتی بکنه. میگه اسلام اجازه نمیده که ما مالکیت را مثلا لغو کنیم، در مورد اراضی هست، در مورد بعضی از سرمایه های خورده هست و همثال اینا، نمیده، اجازه نمیده لغو بکنیم. این که میگه اسلام اجازه نمیده، همین آقا تمایل شخصی او و روحیه او، روحیه خصوصی او، ای بسا خلاف این باشه که اگر مسئله اسلام مطرح نمی بود، درست موضعی خلاف این رو میگه و میگه مثلا مالکیت لغو یا سرمایه های خورده سر ملی بشه و همثال اینا. اون که به او اجازه نمیده این موضعهای طبقاتی رو بگیره، مسئله اسلام و مسائل روایات و آیات و قرآن و ادله فقهیه ایست که او بهش برخورده، اینا میان فورا موضع طبقاتی درست میکنن. این نکته بود که بعد نبود تذکر بده. مواربه یعنی تجربی، از وربه یوربو، بله، یعنی حد شدن و منحرف شدن و پیش خم خوردن، بله. و علی هذا الاساس وجه جدانو نقدا قاطعیا لکتاب الکسندروس فی تاریخ الفلسفه الغربیه اذ دعا فیه مؤلفه الى التساهل و النزعه الموضوعیه فی البحث فنقده جدانو بحراره و کتب یقول روی این اساس که می باید موضع حزبی باشه توجه داده جدانوف یک نقد شدیدی رو نسبت به نوشته نسبت به کتاب الکسندروس در تاریخ فلسفه غربی. در این کتاب در تاریخ فلسفه غربی آقای الکسندروس دعوت کرده به تساهل، به سهلنگاری در، یعنی به یه خورده این مماشات، مخصوص سهلنگاری به اون معنا نیست، مماشات و گرایش موضوعی و واقعی در بحث، یعنی بی طرف یاواز در بحث، این حرف زده. نقده جدانو این رو مورد انتقاد قرار داده با حرارت و شدت و کتب یقول ان المهم فی نظری هو ان المؤلف یستشهد به تشنفستی لکی یبین انه یجب علی مؤسسی، بله، تشنش فسکی، حالا عزیز دوست بهت بخونید مثلا این لکیوبین انه یجب علا معصفی اجازه بدید الانظمت الفلسفیت المختلفه و حتی المتناقضتی ما بینها ان یکونو اکثر تساهلن واحده هم تجاهل آخر. مهم در نظر من این است که مؤلف استشهاد میکنه به سخن این آقای تشنش فسکی تا اینکه بیان بکنه که لازم است بر تأسیس کنندگان نظام های فلسفی مختلف و حتی فلسفه هایی که در بین اونها تناقض و تضاد هست، اینها بیایند با هم مماشات بیشتری بکنند در مقابل یک دیگر. ولما کان المؤلف قد استشهد به هذه الفقره، و چون او آقای الکساندروس استشهاد کرده به این سخن، به این فقره از کلام اون نویسنده در خوشایند تساهل و موضوعیت بی طرفی دون تعلیق حاشیه نداره بهش، اشکالا نگرفته بهش، فمن الواضح انها تمثل وجهت نظر خواسته، پس واضحه حالا که بهش نقد نزده نقطه نظر خود الکساندروس هم هست. حالا که نقطه نظر الکساندروسه و اذا کان الامر کذلک کان من الجلی، بله جلیه جدیر مثل هجری فلسفه. وقتی که اینجور شد خیلی واضحه که این آقای الکساندروس سیل کرده در راه انکار اصل موضع هجری گرفتن در فلسفه. ذالک المبدع الجوهری فی المارکسیت لنینیه، این مبدع و اصل جوهری در مارکسیت لنینی. و نحنو به دورنا، خب حالا که این سخنها تمام شد به روبه خودمون شروع میکنیم به اشکال کردن. ما به روبه خود سوال میکنیم در فتر این نکوی ما با تقصیل الماسی من التشدید علی الموقف الحزبی فی الفلسفه و التحیز فی کل مجال فکری الی وجهة نظر طبقة التي تدافع عن مصالحها. مقصود مارکسیسم از شدت به خرج دادن بر موضع حزبی در فلسفه و موضع گیری کردن در هر زمینه فکری به نقطه نظر طبقه ای که دفاع می کند از مصلحت های اونها مقصود چیه؟ فاذا کانت تعنی بذلك، اگر مقصود مارکسیسم به این موضع حزبی گرفتن این است که من الضروری للفلاسفة الماسیون ان یجعلوا مصلحة طبقة العاملة هی المعیار فی ما یقبلون و یرفضون من آراء، مقصودش این باشه که ضروری برای فلاسفه مارکسی که مصلحت طبقه کارگر را اصلی ترین معیار قرار بدن در اون که میپذیرند و ترک میکنند پس میزنند از آراء، فلا یسمحون لانفسهم بتبنی ای فکرت تتعارض مع تلک المصلحة. بنابراین فلاسفه مارکسی اجازه نمیدن به خودشون که مبنا قرار بدن هر فکری رو که معارض است با مصلحت با این مصلحت. و ان توفرت علیها الادله والبراهین، و ان توفرت علیها الادله والبراهین، اگر که فراوان باشه دلایل و براهین یک موضع خاصی که غیر موضع حجی کنه. فمعنا هذا، معنای این سخن این است که انها تنزع من نفوسنا اصدقت مغوالها، مارکسیسم از دل ما اعتماد به اقوال خودش رو میکنه، از دل میبره، ما دیگه اعتماد به اقوال اونها نخواهیم کرد. و تجعلنا نسک کفی ایمانها به ای رأی تبدی، ما رو اینجور قرار میده که شک کنیم در اینکه خود مارکسیس نسبت به آرایی که میده ایمان داشته باشه، به هر رأیی که اظهار میکنه ایمان داشته باشه، ما در این شک میکنیم. او فکرت تتحمس لها، یا هر فکری که برای آن تحمس می‌ورزه، یعنی به اصطلاح خیلی حرارت به خرج میده برای اثبات این شد. بله، چون میگه ما باید از موضع طبقاتی یک چیزی رو دفاع کنیم از اون، نه این که گرچه یه مسئلهی ثابت بشه از نظر عقلی خلاف این موضع طبقاتی و دلایل فراوانی برات بود به چی من داره. نگاه کنید الان موضعی از نظر عقلی خلاف موضع حزبیه، و این موضع عقلی که خلاف موضع حزبیه با دلیل و برهان هم براش ثابت شده، معذالک باید این رها بکنه، چون موضع حزبی خلاف این موضع و موضع طبقاتی برخلاف اینه، باید اون موضع طبقاتی رو بگیره، اون موضع طبقاتی رو اعلام بکنه به عنوان فلسفه. نه نه نه، این حرف رو نمیخواد بگه، میگه میدونیم که این درسته ولی این با منافع طبقه کارگر نمیشه، همین که درست است و واقعیت داره با منافع طبقه کارگر نمیشه، بنابراین باید رهاش کرد. اونی را گرفت که با منافع طبقه کارگر میسازه در که فی الواقع غلط دقت کردی، پس ایمان نداره چون مصالحی که ایجاب کرده ارائه میکنه. او فکرت تتحمس لها، یا فکری که برای آن تحمس میورزد، یعنی حرارت میگیره، البته حماسه مخصوص از حماسه، یعنی برای حماسه سرایی. و یصبح من الجائز، و جائز خواهد بود ان یکون ماست که خود آقای ماست اعرف الناس لاخطائه، بهترین کسانی باشه که یعنی آسانترین کسانی باشه که خطای خودتون میدونه. التی کان یکافح فی سبیلها، اون خطاهایی که در راه تثبیت صحت اونها مبارزه میکنه. و یعرضها به وصفها معاجز تفسیر الحدیث، معاجز تفسیر الحدیث، و عرضه میکنه خطاهای خودش رو به عنوان اینکه این خطاها معجزه های فکر جدید هم. و اما اذا کانت تعمل مارکسیه من الموقف الهزبی، این یک موضع بود، یه معنا بود، یه معنای دیگه اون که مقصود مارکس از موضع حزبی این باشه که ان کل فرد ینتمی الی طبقه، هر فردی منتسب است به یک طبقه و یدافع عن مصالحها، و دفاع میکنه از مصالح این طبقه، ینساق دون قصدن الی ما یتفق مع مصالح تلک طبقه من مفاهیم و آرا، حرکت میکنه سیر میکنه بدون آگاهی به اون که هماهنگ است با منافع این طبقه از مفهومها و نظریات. ولا یمکن ان یتجرد عن وصف طبقه خلال البحث، و این آقای فیلسوف نمیتونه برهنه و جدا باشه از موضع طبقاتی در ضمن بحث، مهما حاول استناع عن نزعت الموضوعیه و تکلفها، هر چقدر که تلاش کند بکوشد که بسازد گرایش خارجی رو و متکلف بشه خود به زحمت بندازه برای به دست آوردن گرایش موضوعی و خارجی. اذا کانت الماسیه تعنی هازا، اگر مقصود ماسیه این هست، فانه یعدی بها الى نفسیت ذاتیه التی تحارب ها دائما، این معنا منجر میکند ماسیه رو به نفسیت ذاتی، اون نفسیت ذاتی که با آن دائما میجنگی. فالحقیقه ایتی حیث تعتبر الحقیقه هی مطابقت الفکر للواقع الموضوعی، چون ماسیه اعتبار میکرد حقیقت رو مطابقت فکر با واقعیت خارجی، اون نسبیت تطوری رو میخواد توضیح بده. غیر ان الواقع الموضوعی الا اینکه خود واقعیت خارجی، لما کان متطورن، چون واقعیت خارجی در حال تغییر بود، فالحقیقه التی تعکسه متطورتون ایزن، پس حقیقتی هم که اون واقعیت خارجی رو منعکس میکنه اون هم متطوره، متغیره، فهی حقیقت نسبیه، پس حقیقت خارجی، حقیقت ادراکی ما حقیقت نسبی، اما نسبیت متطوری. ولیکن نسبیت هنا موضوعیه، ولیکن نسبیت در اینجا نسبیت خارجی، تابعت لتطور الواقع موضوعی، این نسبیت تابع تکامل و تغییر واقعیت خارجی، ولیست ذاتیتون تابعت لترکیب العضوی و نفسی للفرد المفکر، این نسبیت در مورد معرفت در نظریه شناخت مارکسیست ها نسبیت ذاتی تابع ترکیب عضوی و نفسی فرد متفکر نیست، یعنی شرایط ادراکی متفکر نیست که اون نسبیت رو براش وجود آورده در مقابل نسبیت کانت. حالا ما تقول هم مارکسیست به نظریه معرفت، این اون سخنی که مارکسیسم آن را میگوید در نظریه شناخت، ولکنها به تأکیدها علی تابع طبقی و لحظی للتفكير وعلى استحالة التجرد من مصالح الطبقة التي ينتمي إليها المفكر تصير في طريق النسبية الذاتية من جديد. ولكن إما في با پافشاری بر مهر طبقاتی و حزبی نسبت به تفکر و بر محال بودن تجرد و جدا شدن از مصالح طبقه، اون مصالح طبقه این که منتصب است به سوی اون طبقه متفکر و سیر میکنه در این سخن، یعنی این تأکید، تصیرو مارکسیسم در این تأکید سیر میکنه در طریق نسبیت ذاتی به طور جدید، یعنی از راه تازه، الا انه لوح ذاتیها ذات طبقه لا ذات الفرد، مگر این که مارکسیسم در این موضع تفکر ملاحظه کرده که این نظریه رو، نظریه نسبیت رو، نسبیت ذات طبقه نه نسبیت ذات فرد، ذات طبقه را در ایک لحاظ کرده، نه غالب طبقاتیه، نه غالب شخصی متفکریه. فتوت به الحقیقت، بنابراین حقیقتیه هی مطابقت الفکر للمصالح طبقه للمفکر، مطابقت فکر با منافع طبقاتی متفکریه، لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقع الواقع إلا في حدود هذه المصالح، چون روی این حساب متفکر نمیتونه درک بکنه واقع رو مگر در حدود این منافع. فلا يمكن للمارکسية حين تقدم لنا مفهومها عن الكون والمجتمع أن تزعم لهذا المفهوم القدرة على تفسير الواقع، حالا که نسبیت طبقاتی رو پذیرفتن ممکن نیست برای مارکسیسم هنگامی که به ما میدهد بینش خودش را درباره هستی و جامعه، اینکه بپندارد برای این مفهوم که این مفهوم و بینش قدرت دارد تصویر کنه برای ما واقعیت را. و انما کانه و انما کل ما تستی و انتقر رو انتقر ره خوبه اون چرا که میتونه ما چیزی اثبات بکنه اون اینه که انهو یعکه ما یتفق مع مصالح طبقه العامله من جوان بالواقع. اون اینه که مارکسیسی متفکر مارکسیس منعکس میکنه اون چرا که هماهنگ است با منافع طبقه کارگر از جوانب واقع، از میان واقعیت ها این قسمتش رو گرفته، نه اون چیز واقعیت همه. فمعیار الحقیقه عند کل مدرسه فکریه هو مدى اتفاق الفکر مع مصالح طبقه التي تدافع عنها. پس معیار حقیقت در نزد هر مکتب فکری اون مقدار متفق بودن و هماهنگ بودن تفکر است با منافع طبقه ای که دفاع میکنه از اون طبقه. و به هذا تصبح الحقیقه نسبیه، روی به این وسیله حقیقت میشه حقیقت نسبی، تختلف من مفکر الى آخر که با که از متفکری با متفکر دیگه فرق میکنه. ولكن لا بخاطر ترکیب العضوی النفسی للافراد، ولكن این تغییر به حسب ترکیبات نفسانی و ارگانیک افراد نیست، بلکه به حساب ترکیب طبقاتی و منافع طبقاتی که منتسبن به اون طبقه. فل حقیقت و نسبیت طبقیه، بنابراین حقیقت نسبیت طبقاتی. اون مسئله دیگری نسبیت خارجی تغییر میکنه بکنه، ولی الان همون خارج متغیر رو چجوری نشان میده؟ از موضع طبقاتی. نه دیگه، موضع طبقاتی اگه گفتی که طبقات با خارج فرقی نمی کنه. آقا جون نگاه کنید، طبقه کارگر داریم، طبقه سرمایه دار داریم، این دو طبقه در مقابل هم موضع گیری کردن، خارج که فرقی نکرده. خارج از دیدگاه این طبقه با خارج از دیدگاه این طبقه فرق میکنه، خارج در حال تغییر برای خودشه. اینا باید این تغییر رو نشون بدن، علاوه بر نشان دادن اون تغییر خارج، موضع خودشون رو در مقابل این تغییرات خارجی باید نشون بدن. پس این غیر از خارجه، خارج یه دیر بیشتر نیست، چه سرمایه دار ببینه اون رو چه کارگر، ولی کارگر از موضع خودش که ببینه یه رقمی میبینه. طبقه این سخن شما مثل خوابید آقا عزیز من. اونجا دو تا نظریه رو اوور کنار هم گذاشت که با هم نمیسازه. آمدم اول گفتم این سخنی که مارکسیست‌ها زدن در مورد تفکر حزبی برای اونا نسبیت ذاتی رو وجود میاره، بعد همونجا به عنوان یه پرانتز مطلب رو عنوان کردن که در نظریه شناخت قائل به نسبیت موضوعی هستن، ولكن التفکر هنا موضوعیه، اون نسبت به اون تفکری که در نظریه معرفت ارائه کردن. بعد میان میگن الا این که گرایش طبقاتی در حزبی و حزبی در مورد فلسفه باعث میشه که با اون موضع فرق کنه، اونجا گرایش موضوعی و خارجی بود، اینجا گرایش نسبیت ذاتی. پس الانی که اجازه بدید، پس الانی که سرمایه دار خلاف این فکر میکنه باید حق با اون نباشه دیگه. در همین حال دو تا فلسفه در یک آن اجازه، خب یکی حق پس نه دو تایی. نه ایشون میگه که اصلا موضع طبقاتی نشان میده که ما دو تا حق داریم، یک حق فلسفه اونها متناسب به خودشه، یک حق فلسفه ناتناسب به خودشه. واقعیت یه واقعیت برای این دونه فقط یه دیگه نه این مطلب مثل این که وقتم داره میگذره، بذاری تا آخر این صفحه بخونم که چیزی زیادی نداره. پس حقیقت نسبیت طبقاتی، نسبیت طبقاتی فرق میکند به اختلاف طبقات و منافع اونها، ولیست نسبیت موضوعیه، نسبیت موضوعی ولی امتنه تعکد من احتواء الحقیقه على جانب موضوعی من الواقع، و نمیتوان اطمینان پیدا کرد از محتوا از متامل بودن حقیقت بر جانب موضوعی از واقع. یعنی این تفکری که ما رو اساساً می‌گیم حقیقت، این محتوای محتوی جانب موضوعی از واقع باشه، اینو نمی‌تونیم اطمینان پیدا کنیم. او تخریب ها در جانبی ها، یا اینکه تعیین بکنیم که این جانب در این تفکر فلسفی واقعیه، این جانب یا اون جانب. مادامت الماسی لا تعظم لتفکیر مهما کان لونه ان یتجاوز حدود المساره، مادامی که ماسی اجازه نمیده برای تفکر که هر رقم هم باشه تجاوز کنه این تفکر از حدود منافع طبقه طبقات، و مادامی که مصالح طبقه ای توهی دائما الهام میکنه به طور دائم به ما، یسایعها من افکار، به اون چه که این طبقه مسایعت میکنه، همراهی میکنه اونها رو از افکار، به قطع نظر عن خطاها و ثوابها، قطع نظر از این که این تفکر خطاست یا ثوابه، و اون تکمن ذالک ناشی میشه از این، نتیجه میشه از این تک